پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام خدا و سلام به شما گرامیان. در برنامه امروز تاریخ ادیان و در ادامه بررسی تعالیم آیین بودا به نیروانا و دیدگاه‌های بودایی درباره آن می‌پردازیم. پیش از پیدایش آیین بودا در حدود قرن پنجم قبل از میلاد نیروانا را هدف زندگی معنوی می‌دانستند، اما این اصطلاح تنها در متون بودایی است که بسیار مشهور شده. نیروانا در آثار کهن‌تر بودایی و در کاربرد رایج آن تا امروز اشاره است به مقصد تربیت بودایی که از راه تربیت نظاممند در سلوک اخلاقی و شناخت به دست می‌آید. غایت این مقصد زدودن عناصر روانی آشفته کننده است که حجاب دل می‌شوند و همراه است با حالت بیداری از خواب روانی حاصل از این عناصر، چون این بیداری که اغلب در زبان انگلیسی با واژه enlightenment یعنی روشن شدگی به آن اشاره می‌شود، امکان درک روشن حقیقت‌های بنیادین را میسر می‌سازد و فهم آن لازمه ی آزادی دل است. بعدها این اصطلاح اغلب به شکل محدودتر به جنبه خاص از حالت بیداری اطلاق شد، یعنی آن جنبه از این تجربه که تغییر ناپذیر انگاشته می شد. به عبارتی عنصری که نه به طور جزئی حاصل ساخت روانی است و نه به طور کلی محصول علل و شرایط. اس کازینز درباره برداشت اروپایی‌ها از واژه نیروانا می‌نویسد: فرهنگ انگلیسی آکسفورد نیروانا را اینگونه تعریف می‌کند. نیروانا در الهیات بودایی خاموشی وجود فردی و استقراق در روح برین یا خاموشی همه ی آرزوها و شهوت‌ها و حصول سعادت کامل است. اگرچه روایت‌هایی از این تعریف به طور گسترده به کار رفته است، اما چون این تعریفی برداشت‌های بودایی، جینی و هندویی این اصطلاح را در هم می‌آمیزد. چون این توصیف‌هایی از نیروانا در تفکر اروپایی نسبتاً قدیمی است. در قرن 17 سفیر فرانسه در تایلند به درستی نشان داد که نیروانا به اعتقاد تایلندی‌ها نه یک نیستی واقعی است و نه اکتساب یک سرشت خدایی. وی در حقیقت نیروانا را به ناپیدایی برگرداند، به معنای ناپیدایی از جهان زاد و مرگ. این فهمی بسیار دقیق از این اصطلاح است و تا امروز چیزی به آن افسوده نشده. اما چندان توجهی به تعریف وی از این اصطلاح نشد و نظریه هایی که او اصلاح کرده بود به همان شکل قبلیشان رایج ماند. علت این مطلب تا حدی گرایشی بود که در قرن 17 و 18 رایج بود و هنوز نیز در بعضی محافل وجود دارد، مبنی بر اینکه آیین بودا صورتی از شرک است و در نتیجه نقدهای آبای کلیسا بر فلسفه شرک بر این آیین نیز وارد است. با آنکه میان این دو حوزه همانندی‌هایی هست از قبیل اعتقاد به تناسخ که مشخصه ی اشکالی از فلسفه مشرکانه است، اما در مجموع این همانندی درست نیست. توجهتان را به بخش نخست سخنان حجت الاسلام رستمیان درباره نیروانا و تعریف آن جلب می‌کنیم.
در برنامه قبل بحث زنجیر علی را مطرح کردیم و رابطه اون با وجود انسان، اما در اینجا به عنوان آخرین بحث در مورد آموزه‌های آیین بودا به نیروانا می‌پردازیم. همونطور که در برنامه‌های قبل گفتیم و اشاره کردیم، در آیین بودا پدیده‌های جهانی به دو دسته کلی تقسیم میشن. یک سری پدیده‌های مشروط هستند و دیگری پدیده‌های نامشروط. پدیده‌های مشروط همونایی هستند که در برنامه قبل تحت عنوان زنجیره علی مطرح کردیم، که اینها حالت وابستگی با همدیگه دارن و شدنها و تغییرها و دگرگونی‌های متعدد و هر لحظه به لحظه، یعنی لحظه به لحظه در حال تغییر و تبدل هستند. خاطر اینکه از هر علتی معلولی برمیخیزه و هر معلولی خودش علت برای یک پدیده بعدیه و این تغییر ادامه دارد. تنها پدیده نامشروط و غیر مقید یعنی چیزی که به هیچ وجه علتی نداره و خودش هم سرمنشأ چیزی نیست، نیروانا هست. یعنی در میان پدیده نامشروط یک مصداق بیشتر وجود نداره و اون هم نیروانا هست. نیروانا، این که واقعا نیروانا چیه؟ تعریف‌های متعدد و تعریف‌های مختلفی در رابطه با نیروانا شده. توی سخنان خود بودا وقتی میخواد در رابطه با نیروانا صحبت بکنه، میگه ای رهروان، جایی هست که نه زمین هست، نه آب هست، نه آتش و نه هوا، نه قلمرو آگاهی، آگاهی نامحدود و نه قلمرو تهی. یعنی یک جایی وجود داره که از این پدیده‌های مختلف و پدیده‌های مشروطی که توی این دنیا مطرح هست در اونجا خبری نیست. در بعضی از تعبیرها نیروانه را اومدن تعریف کردن به خاموش کردن. اون آتشی را که مطرح کردیم که در زنجیر علی از هر آتشی آتش دیگه روشن میشه، روشن شدن آتش به معنای اینه که انسان در یک زنجیری در حال تولد دوباره است. اون زنجیر را توی تعبیرات هندویی و بودایی به چرخه سنسارا معرفی میکنن. نیروانا عبارت هست اینه که این آتش خاموش بشه، یعنی دیگه این آتشی که روشنه به کبریت دیگری سرایت نمی کنه و انسان وجود دوباره و تولد دوباره‌ای نخواهد یافت. به تعبیر دیگری نیروانا تعریف شده به اینکه نیروانا یک حالت ثبات و یک حالت ایستادگیه، چون همه پدیده‌های مشروط در حال تغییر و دگرگونی هستند و اون تنها پدیده‌ای که تغییر و دگرگونی نداره و همواره ثابت هست و هیچ گونه تغییر و تبدلی درش وجود نداره، نیروانا هست. همچنین نیروانا را تعریف کردن به هدف و سعادت بدون رنج. هدف هر فرد، کسی که در حقیقت از چرخه دوباره و از چرخه رنج و چرخه تولد دوباره نجات پیدا کرده، این شخص به نیروانا میرسه. در آیین تراویدا و همچنین در آیین ماهایانا تعریف کردن نیروانا یک کار غیر مثبت تلقی شده. یعنی غالبا میگن که نیروانا را نباید تعریف کرد، نیروانا یک حقیقتیه که انسان باید بره و ببینه و به اون آگاهی حضوری پیدا بکنه. جایی نیست و چیزی نیست که بخواییم ما اون را تعریف بکنیم یا اون را در حقیقت با عبارات و الفاظ بیان بکنیم. از این جهت خیلی خوش ندارن و خیلی نمیپردازن به تعریف نیروانا. ولی خب محققان دینشناس بر اساس کنکاش ها و کاوش هایی که در رابطه با نیروانا کردن، توانستند که در ارتباط با این حقیقت و دیدگاه های بودایی در رابطه با نیروانا حقایقی را بیان بکنند.
انوسترو پوریشدام سارتی ستها دیو منوسانان بدو بگواتی.
مفهوم نیروانا هرچند که نزد هندیان قبل از بودا نیز شناخته شده بود و تقریبا مشابه آیین بودا معنای رهایی از چرخه تولد و مرگ را در بر داشت، در آیین بودا اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. این اهمیت شاید از این جهت بود که بودا اصولا کارش را با نیل به نیروانا آغاز کرد و تمام همت خیش را صرف آن کرد. این واژه در آیین بودای اولیه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد، به طوری که اصولاً جزء واژه‌های کلیدی این آیین گردید و بدون قرینه نشان دهنده یکی از ابعاد آیین بودا گردید. آیین بودای اولیه را باید در سایه متون مقدس اولیه شناخت، زیرا در آن مرحله هنوز مکاتب و نظریه پردازی‌های بودایی شکل نگرفته بود. محققان برای نیروانا در متون بودایی دو خصلت برشمردند. یکی این که این متون از بحث‌های فلسفی در این زمینه بدورند و صرفاً از منظری عملی، یعنی نجات از رنجی که نوع انسانی درگیر آن است، به آن پرداختند. نیروانا نقطه مقابل رنجی است که انسان می‌برد و با نیل به نیروانا این رنج از بین می‌رود. دومین خصلت این است که از نیروانا بیشتر با تعابیر منفی همچون خاموشی، تشنگی، نیامیختگی یا نامشروط، بی‌علاقگی و نابودی توهم یاد کردند. و البته در نیکایه ها تعبیرات مثبتی مثل خوشی، آرامش و بهجت نیز یافت می شود. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش دوم سخنان حجت الاسلام رستمیان درباره نیروانه و دیدگاه‌های بودایی درباره آن جلب می‌کنیم.
از همین تعبیراتی که ما در رابطه با نیروانه کردیم میشه فهمید که دو دیدگاه کلی در رابطه با نیروانه در میان دینشناسان شکل گرفته. یعنی دینشناسان وقتی به سخنان بودا توجه کرده اند، بعضی ها این نظریه را در رابطه با نیروانه ارائه دادند که نیروانه عبارت است از نابودی انسان. یک سری از دینشناسان آیین بودا را یک آیین پوچگرا و آیینی که در حقیقت نیست انگار هست و به نابودی و پوچی عالم حکم میکنه تلقی کردن. خب اگر ما به تعبیری از نیروانه دقت بکنیم که نیروانه را عبارت هست از خاموش شدن آتش میدونه، یعنی میگه وجود انسان همچون شعله آتشی فروزان هست و این آتش همواره در یک چرخهی به نام چرخه سنساره در حال گشت هست و میگرده و به این دن از این دنیا میره و دوباره باز میگرده، هر وقت این آتش خاموش بشه انسان به چیه؟ انسان به نیروانه میرسه. خب خاموش شدن آتش یعنی نابود شدن آتش، از بین رفتن آتش. اینها این تعبیره که در بعضی از کتابهای بودایی و حتی سخنان بودا مطرح هست که رها شدن از چرخه تولد دوباره و چرخه سنساره به معنای خاموش شدن آتش هست را به این معنا گرفتن که خاموش شدن آتش یعنی نابودی وجود انسان. و از اینجا گفتن بله، بودا به این می اندیشه که انسان در یک ورطه ای از وجود خودش نابود بشه و از این رنج و نابودی و رنجی که در این دنیا می کشه با نابودی رهایی پیدا بکنه. این یک نظریه است. پس این نظریه نیهیلیستی یا نظریه نیستنگاری یا نظریه پوچگرایی در آینه بوداست که برای این دنیا هیچ هدف و غایتی مقصود نیست. این دنیا یک تولد و چرخه تولد دوباره‌ای هست که نهایتاً به نابودی انسان منتهی میشه و انسان با این نابود شدن و فرو رفتن در نیروانه. فرو رفتن در نیروانه چی؟ یعنی خاموش شدن وجود انسان. در حقیقت اون رنج تمام میشه و انسان نیست و نابود میشه. اما نگرش های دیگری در رابطه با آیین بودا که در خود معتقدین و متفکرین بودایی این نگرش بیشتر است. اصلا معتقدین بودایی اگر بهشون بگیم شما نهلیست هستین و شما پوچگرا و نیستگرا هستین، کاملا این نظریه را نفی و طرد میکنن و کسانی را که چنین دیدگاهی در رابطه با آیین بودا مطرح میکنن که بودا یک نیست انگار و نهیلیست بوده را صریحاً و به طور با شدت طرد میکنن. از این جهت نباید آیین بودا را یک آیین نهیلیستی تلقی بکنیم و این نظر هم در میان دین شناسان طرفداران زیادی نداره که آیین بودا یک آیین پوچگرای و یک آیین نهیلیستی هست. از این جهت باید نیروانه را به یک تعبیر و تفسیر دیگری ببینیم. درسته که تعبیرهای همچون خاموش شدن در سخنان خود بودا اومده، ولی این تعبیرات حقیقت و واقعیت نیروانه را معرفی نمی کنه، بلکه اینها یک تعبیرات تمثیلی هستند، یک نشانه هایی هستند برای اینکه انسان پلی بزنه از این تعبیرات تمثیلی و به اون حقیقت و واقعیت برسه. مثل تمثیل هایی که در رابطه با دنیا توی تعبیرهای اسلامی هست که مثلا میگن که از دنیا که حیات لمسها لین، مثلا دنیا مثل ماری میمونه که وقتی انسان دست میذاره چقدر نرمه و چقدر خوبه، ولی باید دقت بکنه که همین مار خیلی خوش خط و خال و خیلی رنگی و نرم و زیبا در درون خودش یک زهر کشنده ای هم داره که ممکنه این زهر کشنده انسان را نابود بکنه. میخوان نشون بدن که دنیا اگرچه که ظاهرش خوبه و ظاهرش انسان خوشاینده و برای انسان نیک به نظر میرسه، مواظب باطن دنیا هم باید باشه که دنیا اگر اون باطن خودش را رو بکنه انسان را به نیستی و هلاکت و شقاوت میرسونه. ولی واقعا نمیخوان بگن که انسان مثل واقعا دنیا یه ماره. این تشبیهاته. حالا اگر توی سخنان بودا هم تشبیه در رابطه با خاموش شدن مطرح هست که انسان وقتی که به نیروانا میرسه وجودش خاموش میشه، همچون آتشی که دیگه سرایت نمیکنه و جای دیگه را نمیسوزونه. این در حقیقت به این معناست که اون تشنگی و دلبستگی هایی که توی وجود انسان هستن و انسان را وابسته به این دنیا میکنن، این تشنگی ها از بین میره. یعنی دیگه اون سرمنشأ تولد دوباره یا دوباره زاییده شدن در آیین بودا که عبارت است از دلبستگی و تشنگی انسان نسبت به این دنیا، این سرمنشأ نابود میشن. اینها که نابود شدن دیگه نادانی وجود نداره، یعنی تنها کسی این تشنگی و دلبستگی ها در وجودش نابود میشه و از نادانی نابود میشه که علم و آگاهی به اون حقایق دنیا و حقایق تعالیم بودا پیدا بکنه، و چنین شخصی دیگه نادانی در وجودش وجود نداره، یعنی دلبستگی ها و تشنگی ها باعث نمیشه که انسان حقیقت دنیا را درست نبینه. انسانی که دلبسته و وابسته و تشنه دنیا هست طبق آیین بودا، دنیا را درست نمیشناسه و از این جهت در وجودش نادانی وجود داره و نادانی هم سرمنشأ شکل گرفتن زنجیر علی و شکل گرفتن اون پنج بخش پنج اسکنده در وجود انسان و سرانجام دوباره پیری و مرگ و این زنجیر علی است. اینجا در حقیقت این تشنگی و وابستگی قطع میشه. این تشنگی و دلبستگی که قطع شد سبب میشه که انسان به نیروانا برسه. پس مقصود از خاموش شدن آتش برطرف شدن و از بین رفتن این دلبستگی ها و تشنگی هاست. خب در سخنان بودا و در تعالیم بودایی فقط با آتش نیومدن نیروانا را معرفی کنن، که ما از نیروانا یک تعبیر نهیلیستی و تعبیری داشته باشیم که به طور کلی اصلا انسان با رسیدن به نیروانا نابود میشه. خب از مجموع تعالیم بودایی و از مجموع سخنان بودا اینطوری روشن میشه که نیروانا یک قلمرو دیگری هست، یعنی یک جایی هست که با این پدیده‌های مادی این دنیوی همسانی و همانندی نداره. اونجا یک سری اوضاع احوال و شرایط دیگری برش حاکمه. در بعضی از تعبیرات در سخنان بودا از نیروانا به ساحل دیگر تعبیر شده، به کرانه دیگر تعبیر شده. یعنی اگر ما در حقیقت یک دریایی را تصور بکنیم که دو ساحل داره، یک ساحلش این طرف هست که دنیا هست، نیروانا اون ساحل اون طرفیه، یعنی ساحلی هست که از این با این ساحل این طرف کاملا متفاوته. با این تعبیر ساحل دیگر بیان کردن نیروانا، که این هم در حقیقت برای یک تمثیلی هست، برای اینکه نشون بدن اون چیزی که شما به عنوان نیروانا یا حقیقت غایی میخواین بهش برسین، اون حقیقت غایی با این چیزی که توی این دنیا هست تفاوت داره. بعد در تفصیل هایی که در آیین بودا در رابطه با نیروانا مطرح هست، این گونه آشکار میشه که نیروانا در حقیقت یک نوع معرفتی غیر از معرفتی هست که توی این دنیا ما باهاش سر و کار داریم. ما توی این دنیا با یک سری معرفت‌های جزئی و معرفت‌های خاصی سر و کار داریم که دائما در حال تغییر و تبدیل هم هستند. یعنی امروز میریم شما توی یک شهری نگاه می‌کنین، می‌بینین مثلا شهر زیبایی با ساختمان‌های خاص و خیابان ششیای خاص، یک سال دیگه که میرین این خیابون‌ها به هم خورده، ساختمان‌ها تغییر پیدا کرده. یک فردی را امروز می‌بینیم یک حالتی داره، فردا می‌بینیم حالت دیگری داره. یعنی یک سری معرفت‌های جزئی و معرفت‌های در حال تغییر و تبدل توی این دنیا وجود داره، که این معرفت‌های جزئی همون چیزایی است که از حواس برمیاد، یعنی حواس انسان این معرفت‌های جزئی را به انسان انتقال می‌کنه. انسانی که راه درست، یعنی اون راه هشتگانه را بپیماید که در برنامه‌های قبل راجع بهش بحث کردیم، بینش درست، نیت درست، گفتار درست، کردار درست و بحث‌های یعنی اون راه هشتگانه را اگر طی بکنه، این در حقیقت معرفتی دیگر پیدا می‌کنه، یک معرفتی که دیگه از سنخ این معرفت‌های جزئی نیست. از این جهت توی خیلی از کتاب‌ها و خیلی از جاها بحث نیروانه را در آیین بودا با فنای عرفانی در عرفان اسلامی مقایسه کردند. یعنی گفتن که اگر بخوایم یک تعبیر درستی از نیروانه یا یک تشبیه درستی یا معادل درستی بگذاریم، باید بحث نیروانه در آیین بودا را با فنا در عرفان اسلامی مقایسه بکنیم، که البته در عرفان اسلامی فنا مراتب مختلفی داره. گاهی فنا در یکی از اسمها و اسماء خداست، گاهی فنای در صفات خداست، و یک مرحله ای هم عرفا معرفی میکنن به فنای در ذات خدا. خب یعنی کسی که از این سیر و سلوک عرفان اسلامی، کسی که از این عالم مادی سیر کرده و تونسته غلبه بکنه بر جنبه های مختلف این عالم مادی، به جایی میرسه که در حقیقت معرفت و شناختی از بالا پیدا میکنه. شناخت از بالا یعنی یک شناخت دیگری، یک شناخت شهودی، که در حقیقت شناخت از ملکوت و شناخت از مجردات، و بعد هم اگر به مرحله نهایی یعنی شناخت از ذات خداوند، شناخت شهودی برسه، اون مرحله فنای در ذات مطرح میشه. حالا وقتی ما مراجعه میکنیم توی آینه بودا، مشاهده میکنیم که در آینه بودا هم تقریبا تعبیرات این گونه در رابطه با نیروانه هست. یعنی نیروانه را میخوان بگن یک معرفتی انسان پیدا میکنه، یک شادی پیدا میکنه، شادی مطلق، یک معرفتی پیدا میکنه، معرفت مطلق، که اون معرفت مطلق با این معرفتهای این دنیوی و این جهانی ما چیه؟ متفاوت هست. تتاگته یعنی این چنین رفته، یا کسی که به اون جهت نیروانه نائل شده، شخصیه که در حقیقت از بالا داره نگاه میکنه دیگه. تمام حقیقت و باطن این دنیا را که میدونه هیچی، یک سری معرفت‌های مطلق و معرفت‌های شهودی براش باز میشه که دیگه اصلا با لازمش اینه که هیچ گونه دلبستگی و وابستگی به این دنیا پیدا نکنه. پس خلاصه میتونیم در آیین بودا نیروانه را عبارت هست از یک معرفت شهودی و معرفت مطلق تعریف بکنیم.
با مراجعه اجمالی به کتاب‌های کانون پالی درمی‌یابیم که دو جنبه مثبت و منفی نیروانه به هم آمیختند. به عبارت دیگر، نیروانه از دو جنبه برخوردار است، یکی منفی و دیگری مثبت. سالک با تحقق جنبه منفی، یعنی با ترک و نابودی تشنگی و خاموشی شهوات در وجود خیش، به یک جنبه مثبت دست می‌یابد که همان آرامش و بهجت است. از این رو هیچ تناقض ظاهری بین جنبه مثبت و منفی نیروانه وجود ندارد. زم و پده که از کتاب‌های حوزه پالیس به هر دو جنبه نیروانه پرداخت است. این کتاب گاهی نیروانه را از سنخ فروپاشی می‌داند و انسان بی نیروانه رسیده را همچون زنگی پوسیده تفسیر می‌کند که هیچ صدایی از آن در نمی‌آید و قابلیت هیچ کاری را ندارد. گاهی از سنخ قطع دلبستگی و گاهی آن را به گونه‌ای وصف ناپذیر معرفی می‌کند. اما جنبه‌های مثبت نیروانه نیز در آن کم نیست و نیروانه را مکان تغییر ناپذیر، جاودانگی، مکان آرام، خوشبختی بزرگ و علم و معرفت حقیقی معرفی کرده است. گاهی علم به این که هنگام مرگ هیچ کمکی به انسان نمی رسد، و گاهی علم به این که آتش بدترین بیماری است، و گاهی علم به چگونگی پدید آمدن و نابود شدن عناصر بدن از مصادیق این علم معرفی شده است. به نظر می رسد که هر نوع تفکیک میان جنبه های مثبت و منفی نیروانه راه به جایی نمی برد و در تمام کتاب های حوزه پالی این دو امر با همدیگر مطرح هستند. در نتیجه می توان گفت که نیروانه در ذات خود امری مثبت تلقی می شود، اما رسیدن به این امر مثبت نیازمند پشت سر گذاشتن و نابودی موانع آن است. تا برنامه آینده تاریخ ادیان، خدا نگهدار.